الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اشکالی که در مسئله روایت بود، در روایت عبدالرحمن ابن حجاج راجب جهالت، که همه علما رو دچار تحیر کرده که چگونه از این اشکال بیرون بیاییم. منشأ اصل اشکال اینه که امام علیه السلام در مقام تعلیل علتی رو بیان کرده بین صورت شک جهل در حکم یا جهل در موضوع. یه موقع حکم مسئله عده رو ندونه که حرامه، یه موقع اینه که خود عده رو ندوند که این زن در عده است، یا جهل بالحکم و جهل بالموضوع. میبینید امام علیه السلام در تعلیلش بیانی کرده که این تعلیل به نظر ما عقل ما نمیرسه. حضرت درباره این که میگه کدوم از اینا احونه، بیان کرده به این که جهل در حکم احونه. چرا؟ برای که کسی که جاهل به حکم قدرت نداره بر احتیاط، در حالی که جهل چه در جهل به خود حکم باشه چه جهل به موضوع عده باشه، در هر دو صورت قدرت بر احتیاط نداره. اگر جهل رو معنی غفلت بگیری در هر دو همجوره، اگر جهل رو معنی شک بگیری در هر دو همجوره، یعنی قدرت درش هست. جهل غفلت هیچ کدوم قدرت نداره احتیاط کنه، جهل به معنای شک در هر دو قدرت برسه. این چطور شده این دوتا رو امام جدا کرده؟ راجب حکم میگه لا یقدر علال احتیاط، اما راجب موضوع میگه یقدر. هیچ جور هیچ کرده علما رو همه رو به تحیر کشونده، چکارش کنیم؟ خب اینم فرواهش امامه، یه فرد عادی که نیست که آدم همجور رد شه. ما باید کلام آقا رو بفهمیم که چی. این است که بزرگان دین ما، اینهایی که استاد و خریت فن اصول هستن، افتادن تو فکر این که این مسئله رو حل کنن. حالا هر یک از اون بزرگوارا یه بیانی داشتن، خب یه بخشش رو خواندی تا روز گذشته درسی گفتی. امروز یه سخنی رو از مرحوم آقازیادین عراقی رضوان الله تعالی علیه که در نجف ایشون یک استوانه‌ای بود در علم اصول، درس ایشون یک درس عجیب بود در درس نجف، خیلی مورد توجه بود. اکثر علما و فقها بزرگ ما درس ایشون رو دریافته بودن، یه شخصیت جا افتاده بود از نظر علمی. خب مرحوم آشانتقی رحمت الله علیه بروجردی زحمت کشید و درس ایشون رو تقریر کرده و نوشته و کتاب چاپ کردی در اختیار ما قرار داد به نام نهایت الافکار، خدا رحمتش کنه. این باعث شد که ما دسترسی پیدا کنیم به فرمایشات مرحوم آزیا. مرحوم آزیا رحمت الله علیه در اینجا در جلد سوم نهایت الافکار، آدرسش در بگم بعدم براتون مطلب ایشون رو بگم، در جلد سوم نهایت الافکار صفحه 232 ایشون اینجا این بیانو دارن که الان براتون میخونم. این فرمایش مرا آقای آزیا اینجی، ایشون آمدن که اشکال تفکیک را دفع کنن. ما نگفتیم چرا تفکیک کرده ما بین الجهالته، ایشون در صدت برآمدن که این اشکال برطرف میشه. وجه تفکیک رو ایشون به این کیفیت میخواد بیان کنه. فرمایان یوم کن دفع این تفهیم را ریفت و یوم کن دفع ذالک، به این که مراد در جهالت را در هر دو جا، چه در حکم چه در موضوع، یادتون باشه جهالت هایی که تعبیر میکنین نظر مبارکتون باشه، مراد جهالت بل حکم، جهالت بل موضوع که عده بوشه، منظور جهالت های اینه. ایشون فرمودن ممکنه مراد از جهالت را در موضع این مراد مطلق الجهل بگیریم، استفاده ما رشته بحث نگه دارید چون خیلی اینا همه شبیه به همن بیاناتشون. معنای جهل رو یه معنای مطلق الجهل بگیر، مقابل عالم جهل مقابل العلم. ببینید به عنوان هر دو رو بگیره، هر دو جهل. دقت کنید چی میخواه بگه. شو میگه مراد از جهل رو یه معنای عام بگیر، جهل فی مقابل العلم. خب جهل در مقابل علم اگه قرار بگیره فعلاً یه کلی میشه. کلی همیشه باید از دو تا مصداق به بالای کلی به یک فرد گفته نمیشه، متعلقش قابلیت انطباق از دو به بالا داشته باشه. بهران اینجا بس جهل ما هم میشه لفظ کلی، منطبق میشه بر چی؟ بگیم جهل به شک میشه، جهل به لغفله میشه. جهل به شک همون جهل که میگیم التفات بدا کنه، شک بدا کنه. جهل به معنای غفلت هم مرکب میشه. سلام علیکم. آدم مرکبه، ندونه که ندونه، اینو بهش میگن غفلت. اصطلاح تو ذهنتون باشه. بیایم این جهل در اینجا معنای مطلق بگیریم، اعم از جهل مقابل معنای شک و جهل به معنای هم دو قول آقای جهل بسیط هم جهل مرکب. تمام شد. خلاصش اینه، جهل و معنا کنیم جهل مرکب و بسیط، هر دو رو بگیرد. خب حال هر دو رو گرفت چی میشه؟ چرا اینی که تخصیص داده امام جهل اولی را بل قفله، جهل اولی مربوط به حکمه، جهل اولی که در حکم امام به غفلتش تعبیر کردیم و میگیم این غفلت گرفته که لا یقدر علی احتیاط، میگه اختصاص این جهل تخصیص الاولا بالغفله انما هو لبعد تصور الجهل بالحرمه مع الالتفات الیها. میگه خب آقا، این آقایی که بنده خدا بخواد بره این زن بگیره مگه تو مسلمان ها نبوده؟ چرا؟ مگه تو کشور اسلامی نیست؟ چرا؟ تو شهر مسلمان ها بوده؟ آره دیگه، خب آدمی تو شهر مسلمان ها باشد و برخورد با مردم داشته باشد، یعنی اینم مسئله رو هیچی ندونه نمیشه که. یه چیزی که آدم در یه جایی که همش رفت آمده ندونه که مثلا در عده ازدواج حرامه، مثلا یه خیلی بعیده. نه اینکه نشد، بعد این معنا نمیخوام بگیم نمیشه، چرا، ولی خیلی بعیده. مرحوم آزیا میفرماید علت اختصاص جهل اولی را، ماده اولی را اختصاص داده به غفله برای که خیلی بعید است. انما هو لبعد، لبعد نه که نمیشد، لبعد تصور الجهل بالحرمه. آدم حکم مثلا ندونه، توجه مسئله نداشته باشه، مال التفات الیها، چون برای که شک مناش التفات میخواد. معنای شک اینه که یعنی من ملتفت شدم اینجا حرام نیست، به ذهنم آمده حرام نیست، نه این که اصلا نفهمی چی ندونه، اون که ندونه که غفلت میشه، نه التفات پیدا کرده به حکم حرمت، مثلا نمیدونه حرام یا نه. توجه داری؟ این خیلی بعیده با التفات و شک به این که این حرام، ندونه حرامی، خیلی بعیده. برای کی؟ برای کی ایش بعیده؟ لمن، این لمن متعلقه بعیدون، برای کی بعیدون؟ لمن کان نشوهو، کسی که نشوه او رشد او در چی بوده؟ در اسلام بوده، فل اسلام بعد اشتهار حرمت تزویج المعتده بین المسلمی. حضرات آقایون مستحضرن که مسئله ای که حرام از ازدواج کردن در عده شب یه چیزی شایع بوده تو مردم، همه میدونستن. شروعش این مردی اصلا یه چیزی بوده با التفات ها، خیلی بعیده. لمن کان نشفه فل اسلام بعد اشتهار حرمت تزویج المعتده و سیرورتها من از ضروریات غیر الخفیه، این از شده ضروریاتی که پوشیده نیست دیگه، هر کس از این سوال کنی، شما مفرد بار مردم آدی سوال کن آقا ولی شما یک زنی در عده کسی باشه میشه آن در ازدواج کنه؟ نه، عده کسی باشه که نمیشه ازدواج کن. همه اینه مسئله بلد هست، نمیشه بگه ایش که نمیدونست، پس با این است بخواد اینجا جاهل به حکم باشه، برای کسی که علل ملتفت الیها و الى موضوعها، کسی که متوجه به حکم بشه و موضوعش هم بداره که این عبده دارد، اینجا بیاد بگیم آقا این جهل پیدا کرد. پس مجبوریم اینجا جهل رو به چه معنا بگیریم؟ غفلت. یادتون نره نگاه کنیم وان این تذکر میدن برای که موضوع دست رو بیاد. پس با این بیانی که تا اینجا رسان میخواد بگی چی؟ جهل بلحک رو معنای غفلت بگی، شک نگیر. با این بیانیشون دیگه شک معنا نداره. پس علت تخصیص اولا به این که اینجا غفلت گرفته شده نه شک اینه. اما بیان سر دومی کدامه؟ جهل بالموضوع. جهل مرمو آغازی ها میفهم به عکسه شه ادعا کنه عکسه میگه در جهل به موضوع عکس جهل به حکمه ها میفرماید که از این ازن لا یتسعی، نتیجه همون بیانه از این ازن، همون نتیجه که خدمت رو نرد کردنه، از این ازن لا یتصور الجهل بالحرمه الا من جهت الغفلت عنها، این همون نتیجه بحث بالاست. این خب شما دلافاس نکنید، این هم نتیجه بالاست که بس باید جهل و معنی غفلت بگیر. بعد به خلاف میاد فراز دوم می فهمد به خلاف الجهل به کونها فل اده، اما جهل به این که این ندونه این زن در اده است، نداره که در مثلا این فإنه به عکس ذالک، این به عکس چرا؟ لأن الغالب هو التفات المکلف الیها عند ارادة تزویج. نوعی کسی که میخواد بره معذرت میخواد یه زنی رو بگیره، نوعا اینجوری نگاه کنه ابمه می نداشته باشه، مشکلی توش نباشه. هر که میخواد به خانم بگیره همجوری که نبره گستر بره جلو که سوال میکنه خانم شما همسری داشتی نداشتی، طلاق دادن، مخصوصا به قول فرمایش آقای قبلی ما که اشاره کردید اگر دختر مسیبه باشه، یادتون اشاره کرده بودید مخصوصا زنی که سیبه است، بدونن که سیبه است حتما سوال میکنه شوهری داشتی نداشتی، در عده هستی نیستی. ملتفت الال عده باشه به عکسه اینجا دیگه غفلت اونجور معنا نداره، غفلت بیاد اینجا اگر باهات جاهل باشه جهل شکیه نه جهل غفلتی. نگاه کنید میخواه آجا به عکس ذالکه فهمده به خلاف جهل به کون آقل اده فإنهو به عکس ذالکه، چرا؟ لأن القالب هو الالتفات المکلف الیها عند ارادت تزویج بهش، به قدری غلبه داره قل ما ینفک، ممکنه پیش بیاد نه اگه پیش نیاد، قل ما کم است یعنی فکر و ارادت تزویج عن الالتفات الى کونها بالعده، خیلی کم پیش میاد، نمیخوام بگم هیچی نمیشه، خیلی کم میاد یه دفعه همجوری گستره بره پشه بره زنه رو عقدن و ندونی که در عده هست، خیلی کم پیش میاد. پس اینجا اگر جهل باشه جهلش باید جهل حکمی باشه، یعنی شک، یعنی جهل معنی مثل جهل شک نه جهل غفلت بگیم. فرمودن به این معنی و به ذالکه یستقیم، حالا آقایون به دست آوردن و به ذالکه یستقیم تخصیص الاولا به عدم القدرت علی احتیاط، اما دون از ثانیه، اولی قدرت بر احتیاط نداره چون جهل غفلته، دومی قدرت بر احتیاط داره چون شکه، شک آمد میتونه آدم انجام نده، دو نستانیه میشه حیث کانن نده. آیون یه موقع نگر شما چطور شد جهل که هر دو جهله، اسمش که جهله، چون چطور شد این جهل اولی رو قفلت گرفتی دوبامی رو شک میده. آیون واضح باشی من خود جهل رو نیبادم دست بذارم بگم جهل اینجا جهل کنو، نه موقع را موضوع قرار دادم. آیون دقت کنن خصوصیت المورد گاهی با قول آن قرینه حالیه و مقامیه روش میشینن و تبدیل کنن قرینه طور حالیه قرینه طور مقامیه، نگاه کنید بعضی جاها قرینه حالیه است قرینه مقالیه است، از جای جوری میشه توجه دارید قرینه حالیه موجب شده که مورد اونجا شد غفلت، مورد اینجا شد جهل، میشه شمال شک، دقیقه های دو تا خط بعدی هم بخونم مستحضر میشید داره چی میاد. یا یه فقط آیین که واضح شده که ما جهل رو در واقع دو قسمش نکردم، مورد آمد مشخص کرد این جهل جهل منی غفلته، این جهل منهای شکه. این رو هی ساعت این باید داری میخوام خواهی بخواهی این جمله رو دیگه فقط حیث کانن نظر الاماه و القاله فل جهل المتصور فل موردین، جهلی که در دو مورد متصور شما قاله میشه بیان کردیم، من غیران یلزم منه تفکیکن بین الجهالتین. آقایون دیگه به ما بر نگردن میگن شما چرا دو تا جهالت رو از هم جدا کردیم؟ من جدا نکردم. هر دو همون جهله، منتها این جهل به معنی کلیه، در اونجا غفلت، در اینجا به معنی شک. دقت کردی چی شد؟ من غیره ان یلزم منه تفکیکن بین الجهالتین و اراده القافل من احتاهما و الملتفت من الاخر. ما این کار نکردم، پس این از کجا درآمد این اختلاف؟ فان الاختلاف المذکور انما نشأ، این اختلاف نشأ من جهت اقتضاء خصوصیت مورده. به نظر دیگه مطلب براتون روشن شد، از وقتی که مورده این اقتضاء فرمایش آزیار برسید قشنگ تا بعد بینیم فرمایش دیگران رو میخواییم متعرض بشیم ببینیم اینا دوتا یکیه یا اشتباه. از ما به این که فرمایدون این جهت اقتضاء خصوصیت مورده و الا، یعنی اگر شما خصوصیت مورده ول کنی این دوتا مطلب و الا، فما ارید من الجهاله فل موردین الا معنی الام، و از جهل در هر دو جا یه معنی آب اراده کردیم که شامل شک و شامل قصد هر دو میشه. و الا میفرماید ما چی؟ فما ارید من الجهاله فل الا معنی الام از شامل قبلت و شک. ایشالا بیان آبیا براتون رو شد. البته این بیان مرموم آبیا خدا رحمتشون کنه علالله مخاموش، از خودشونم من نمیخوام بگم که ایشون اونجا رفته گرفته، نمیدونم ماشی خدای نخواسته مسئولیت گردن نمیگیرم، حالا شایدم واقعا آقا خودشون به ذهنش آمده، ولی میخوام بگم قبل از ایشونم مرحوم آخون رحمت الله علیه گفتن، نه اینکه حالا واقعا مرحوم آقای حاشیخ عزیز ما هم خدا رحمتش کنه پدر استاد بزرگوار من، ایشونم همینطور این نقل آوردن از جناب استادشون مرحوم آخون خراسانی. حالا نمیدونم آزیام اونجا بوده مثلا دستیشون رفته یا مطالعه کرده یا واقعا خودشون به ذهنشون آمده، الله العالم دیگه اطلاع من ندارم. ولی این جوابیه رو، هم جوابی که آزیا داد، این جوابیه رو مرموم آخون در حاشیه بر رسائل شیخ نمیشته، در حاشیه رسائلش این جواب داده، اما یا فرق بین جهالتی را به اعتبار مورد گرفته که مرحوم آقای حائری هم در دوران دوران الفواید ایشون نقل کرده، همون جناب استاد وش افتراق این معنا قرار داده. خب حالا نظر شما چیه؟ ما اینجا فقط یه جمله اضافه کردیم، ما اینجا چیزی که به مهمواضی ها و مرحوم آخوند خراسانی و این عزیزان در زیر این بیان کردیم، بگه خب حضرات آقایون بله، بگه خب اگر برامشی شما به اعتبار مورد میخواهید این کار بکنید، خب چه اشکالی داره؟ ما جهل را در هر دو جا به معنای غفلت بگید، چه لزومی داره که ما اونجا را بیان بگیم حتما مثلا جهل در اونجا غفلته؟ ولی جهل نه، اگر بنابشه غفلت در هر دو جا قرار بگیره، هم در نسبت به جهل بالحکم غفلت معنا بشه، هم در جهل به موضوع غفلت قرار. اگر اینم حل میکنه مسئله رو از این جهت، تو اگر حل بکنه این اختلاف دیگه لزوم نداره، فقط برگشت به این میکنه که یقدر ولا یقدر رو چیکارش کنیم. ها این چی میخوام بگم؟ یقدر ولا احتیاط ولا یقدر، و الا از نظر اصل مسئله نه، حتی در وجه ادعا اگر طرف واقعا قافل باشه خب مسلمت اشکال داشته، قافل اشکال داشته، حالی که قافل بلغت قافل موضوع هم هست. همون هفتی که یاده باشه مرمون صاحب عنایه داره، من به هم خدمت رو صاحب عنایه تقریبا این از را وارد شده که قفلت بلغت نوعا قفلت موضوع هم میاد، اینجوری هست قفلت اگه من را جهل قفلت بگه در حال فقط اشکالش برگشتش به همون بکنه که وچه اختلاف این خب یه بیانی بقول ما مهلوانی که خب بگیم شاید این باشه، چون برایش خودشون هم بعید میگه میگیره و الا از نظر جای حل هر دو جور میشه حضر قفلت میشه. خب حالا پس برای چیزی اضافه نیست من جا خدمتون سرتون رو درد بیارم، فقط خواستم اشاره ای کنم محضرتون. خب حالا ببینیم چی میشه، آمدیم سراغ اینجا. فقط یک اشکال ما اینجا داریم، اون اشکال اشکال مبنا خوبه. اشکال چیه؟ از جهت یا یقدر، یقدر راست میگه این میمونه، ولی یه مشکل اشکال دیگه داریم ها. در این که مطلب اگر بنا باشه اینجا جهالت را نسبت به ذیلش جهالت منو شک بگیریم، در حالی که ذیل روایت اگه یادت باشه سوال کرده از امام ان تعمد احدهما دون الاخر، این تعمده چی میرسونه؟ این میخوره با غفلت؟ نه. استدعا دارم دقت کنید، مواظب باشید. اشکال اول ما راست میگی، جواب اشکالش اینکه یقدر ولا یقدر چیه، درست. اما مسئله که از نظر روایت هم باید مشکل داریم، این بیانی که شما کردی با روایت نمیسازه. چرا؟ چون روایت ذیلش اینجوری داشت، سوال کرد ان تعمد احدهما و جهل الاخر، این تعمد معلومش التفات برسونه، این معلومش اینها پس باید اون جهل قبلیش عدم الالتفات یعنی غفلت باشه. نگاه کن این تعمده یعنی چه؟ این معلقه است. پس قبل از این چی میشه؟ بلا قسمانه غفلت دیده. این قرینه زل چی کارش میکنی شما؟ شما جهل دومی رو به معنای شد گرفتی، با این که نمیستده با این عبارت، این میرسونه غفلت دشتر. حالا غیر عرض جواب ما که بگیم هر دو رو بگیره زیر روایت رو بایش بگیریم، یک اشکال. اشکال دیگر، خب برخشید ببینیم اگر برای جهل و اینجا رو من شک بگیری شاد معناش این که فقط و فقط علم است که بداند این حرام است و در عده حرمت عبدی میاره، فقط هم بدانه عالم باشه بدانه این زن در حال عده است حرام هم هست با علم و حرمت، علم به عده و به حرام آبده. اما اگه شک دارد نمیدونه این زن ذات العده هست یا نه، نمیدونه عهد کرد دخول انجام داد، این حرام آبدی نمیشه، حرام آبدی نمیاد. تعجبه چون رسالات رو نوشتن حرام آبدی هست که دخول شد، در حالی که اگر برابش ما اینجا شک رو به این معنا بگیریم بگیم فقط و فقط علم است و الا در برای شک نه قفلت باشه بر مثلا، اما اگر در شک باشیم اینم سخته برای ما که بگیم اگر کسی جهل به موضوع عده داشته باشد این دیگه اگر چنانچه عقدم بکنه ولو با شک هم هست با اینکه چون صدق جل برش میکنه این دیگه براش حرام ابدی نمیشه، این بر ما اینم مشکل باشه که دوم این سخت برای ما این مطلب بکنه که بگیم حرمت ابدیه فقط رفته رو علم لاقل، اینش هم محل اشکال. پس ما به این بیان آیین دو سه تا اشکال اینجوری داره، حالا سرپرستی هر اول ما یه اشکال اینطوری هم برای هر مسئله این مسئله پس به بیان مرحوم آقای آخوند خراسانی و مرحوم آقای آزیادین عراقی متاسفانه نتونستیم قبول کنیم. چرا؟ لأن الروایه مشتملتون به ذیل که اون قرینه میشه که اینجا نمیشه جهل رو در اینجا به معنی شک گره جهل در دوری. خب حالا که نشد چیکار کنی بخواد؟ هیچی بر میگردیم به اول بیچاره بنده خدا از این وجستن کتی بره سوار بر اسب پیش از بر افتاد پایین، تا افتاد پایین گفت فکل اول فکل اول دوباره میپرم. خب حالا که این پرش کار نجات نداد، پرش دیگه داریم. مرحوم آیت الله عظمه حائری رضوان الله تعالی استاد الاساتید ایشون از یک راهی وارد شده غیر این راهی که آیین آمدن، این راه مرحوم آقای حائری رو ببینیم که به جایی میرسیم بیان کنیم یا نه. این حائری در ایشون در آمدن گفتن که من میخوام از این راه اگر آقایون اجازه بدن از این راه وارد بشم در دوران من آدرسشم بدم خدمتون بعد بخونم، ولی که همه شنیم تا یه خود سر اشاره میکنم. در دوران الفوائد در جلد دوم صفحه 448 یاد دست بفرمایید، 448 در دوران فواید که ما داشتیم، ایشون آمدن به این صورت. حالا یه مختصرش این بود میگم، بقیهش توضیحش انشاءالله اگه زنده باشید پس فردا. ایشون فرمودن در دوران قلتو همچنان که وضوح الحق بین المسلمی، همین که نبود آقای آزیا گفت، چون مردم معروفه، معلوم میدونن همه، بابا زن ادده رو نمیشه ازدواج کرد، این خب روشنه، روشنه به این معلومه. خب بگه روشنه، خب بله، نتیجه روشن بودن چیه؟ نتیجه که روشن است که زن ادده رو نمیشه گرفت، نتیجه شی که شکی دیگه برای آدم باقی نمیذاره. ها شک برش بود دیوجه با عدم و بقای شک مل التفات. خدا وقتی متوجه میشه که این زن ادده است، قهرم با التفات دیگه شکی برای باقی. وقتی شایعه که مردم که این حرامه دیگه با شیوعش دیگه شکی باقی نمونه. خب اینجا که شک باقی نمونه، چرا؟ لشیوعی، چون دیگه شرده کذالک. این ورش هم بگیر آقایون دیگه چطور؟ غلب و تفتیش ان حال المرأه، مگر غالبا اینجور نیست کسی میخواد بره زن بگیرد نوعه تفتیش میکنن این زن چه کاره است، چه خانواده ای، از کیه، اشکالی داره نداره، مانعی داره، مگر نیست همینطور؟ غالبا تفتیش میکنن. خب اگر غالبا تفتیش کردن، این باعث میشه چی؟ عدم و بقا شک به حاله. پس دیگه شکی باقی میمونه که نه دیگه این حالشو به دست آورده کاملا. خب حالا که چنین شد، پس چطور شده که امام شبهی در عده رو متعرض شده؟ ها چطور شده؟ این ذکر فرد نادر میشه. پس امامی که این صورت چرا بکنه نادرت دیگه، این که یه نفر که در موضوع عده ندونه تفیل، این خیلی کمه. پس اینی که احمد بید امام آده این ذکر رو کرده در اینجا، معلومش یک فرد نادر رو داره امام بیان میکنه، نه فرد آشون فرد غالب شیه که تفتیش میکنن. خب همونطور اونجا جو اینجا میشه. بعد فرموده من ممکنه از راه اشکالی دیگر دفع دارم، که این دفع اشکالشون یه بیانیست که بعد نگفته. حالا ببینیم اگر اشکال نشون انصافا یه چیز تازه ایشون آورده به بازار. اگر انشاءالله عمر با باقی بود پس فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.